بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرت طاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در جلسه گذشته من توانستم به 8 روش از دشمنی های نفس اشاره کنم. دو نکته رو توضیح بدم و اون که شاید خلطی برای برخی از مستمعین وجود آمد. یک، اینکه ما گفتیم نفس از پایین ترین مرتبهش به نام نفس مصوره تا عالی ترین درجهش به نام نفس مطمئنه دشمنه. برخی آقایان برگشتن این که خب نفس مطمئنه سید الشهداست، حالا برای او هم دشمنی وجود داره یا وجود نداره؟ خب وجود داره، این که تردیدی درش نیست. بعد آیه شریفه را قرائت کردم که یا ایتها النفس المطمئنه. خب برادر من، اون آیه رو که خب منم دیدم، من که دیدم هیچی، قبل از من هم دیدن اون آیه، ولی اون آیه زمانی که مورد خطاب قرار میگیره دیگه دشمنی ها تمام میشه، چون اون آیه مال کیه؟ بله، مال پایان دنیاست، مال پایان زندگی دنیاییست، دیگه تمام میشه. هر نفس مطمئنه ای که مورد خطاب قرار گرفت، یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی شما در حالت آمدن به عالم کجا هستید؟ برزخ. و این مسلم است که دیگه کار تمام شده، دیگه دشمنی وجود نداره. این رو ما هم دقت داشتیم. نکته دومی که وجود دارد این است که حالا اگر نفس مسوله دشمنی میکند، ما به یک کارای هجری میفتیم که خب در شأنمونه، ولی وقتی نفس مطمئنه به دشمنی میفته، صاحب اون نفس، سالک در اون نفس، مشکلش غیبت و تهمت و نظر به نامحرم و این حرفا نیستش که، اینا بر بچه هاست. اونایی که در اون وادی هستن و بیانشون و شعارشون و درخواستشون از حضرت حق این است که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا حتی به اندازه یک چشم به هم زدن ما رو به خودمون واگذار نکن، که اگر واگذار کنی کار خراب میشه، کار این انسان ها اگر خراب میشه. نه اینکه مثلا فرض کنید دوچار غیبت و تهمت و اختلاس و این حرفا میشن، نه، اونا اصلا توی وادی ها فکر نمی کنن. اونا حرفشون این است که صبر تو علی هر ناره کیف اصبر و علی نظره چیا کرامته. من از چشم تو نیفتم، اون مشکلش اینه. میگه یه اتفاقی تو زندگی من نیفتد که من از چشم تو بیفتم، که به ذاتت قسم آتش جهنم را تحمل میکنم، اما بی توجهی تو رو نمیتونم تحمل بکنم. اصلا ما راجع به این وادیا فکر نمی کنیم. این مال اون 14 نفر. پدر من خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنن، می فرمودن به این فقره کمیل که میرسید هر وقت خواستید بخونید، برای که دروغ نباشه بگید علی اینجوری میگفت، ولی ما که علی حرف نیستیم، که آتیش جهنم رو تحمل میکنیم چجوری از چشم تو بیفتیم؟ اصلا مگه به چشم تو هستیم که بخواهیم بیفتیم؟ توجه میفرمین؟ پس اون چه که این بزرگان ازش احساس خطر میکنن و ممکن است که نفسشون درد و سری براشون ایجاد بکنه که از چشم خدا بیفتن، نه اینکه مثلا بیفتن تو وادی کذا و کذا و کذا. اصلا اونا تو این مراتب نیستن. مضافاً این که ما تو بحثای سلوک عملی داریم، اهل بیت سلام الله علیه مجمعین در آخرین مرتبه سلوک نفس هستن، اونم سلوکشون اصلا جنسش با ما فرق میکنه، ما سلوک محبوبی داریم، اونا سلوکشون محبیست، کاملا متفاوت و در جا خودش بحث بشه. اونا در مقام اخفا هستن، در مقام اخفا مشاهده توحید ذاتی هستن، از کاری به بنده شما ندارن. شما خدا رو دیدی تو زندگیت؟ حالا اون بله که میگم مال پای سفره هفت‌سینه. ما اصلا خدا رو مشاهده نکردیم تو زندگی. کجا خدا تو زندگی ما نقش داره؟ کجا زندگی ما خداییست؟ مکرر عرض کردیم خدایی بودن به نماز خوندن و روزه گرفتن این حرفا نیست. امام صادق علیه السلام فرمود کلمت لا اله الا الله، کسی که کلمه لا اله الا الله را مخلصاً بگوید دخل الجنه، وارد بهش میشه. بعد برای اینکه مردم برایشو خلط اتفاق نیفته بکنن که مثلا روز 2000 مرتبه بگن لا اله الا الله بعد برن توی اتاق بگن میرن تو بهش، فرمود آقا گفتن لا اله الا الله مخلصا یعنی از گناه دور باشه. پس امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر چقدر که از گناه دور بودی به همون میزان چی هستی؟ موحد هستی. هر چقدر که موحد بودی خدا تو زندگیت نقش داره. خب حالا چقدر از گناه دوری؟ تا بفهمی که چقدر موحدی، تا بفهمی که خدا چقدر در زندگیت نقش داره. بودن خدا تو زندگی افراد مربوط است به کسانی که از گناه دور باشند. این عرضم تمام. اما این نفسی که به 8 شکل ما بیان کردیم، البته اشکال بیشتری هم وجود داره، دشمنی کنند، دشمنیش به چیه؟ چه بلایی سر ما میاره؟ چی کار میکنه؟ قرآن کریم در سوره مبارکه بقره شناسنامه خودشو میده، میگه آقا من کارم اینه، من بناسی همچی کاریو بکنم، از من فیزیک اتم سراغ نگیرید چون شأن من اون نیست، من اصلا نمیخوام راجع به فیزیک اتم صحبت بکنم، از من راجع به ریاضیات و فلسفه و اون چیزا سراغ نگیری چون کار من اون نیست. اونا یه علوم است که شماها خودتون تلاش بکنید بهش میرسید. من چیزی رو میگویم که شماها هرگز بهش نمیرسید هر چقدرم که تلاش بکنید. به پیغمبرش فرمود به اینا بگو یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، من چیزی رو به شما یاد میدم که هرگز بدان دسترسی پیدا نمی‌کنید. بنابراین شأن پیغمبر ما و رهبران وحیانی و آسمانی ما تسلط به علوم طبیعی و علوم روز نیست، شأنشون این نیست، نه اینکه اینها رو بلد نیستن. برای بنده به واسطه این تیپ از منابع اصراری ندارم که بگم مثلا حضرت صادق ریاضیات هم بلد بود، شیمی هم بلد بود، پدر شیمی جابر عیان اصلا، چون اینا برای حضرت امام صادق علیه السلام هیچ ارزشی نیست. امام ما نه حکیم است نه نابغه، بلکه چیست؟ امامه. اون شأنیت و جایگاه امامت باید توصیف بشه. پیغمبر ما نه حکیم است نه عرض به حضور همورتون نابغه، بلکه پیامبر است. ها حالا قرآن میگه آقا من چیکار بخوام براتون بکنم؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین. من برای تقوا پیشگان هدایت، شناسنامه قرآن هدایت. کسی با قرآن مانوس بشه باید هدایت بشه. بعد خود قرآن میفرماید به اینکه آقا چه کسانی میتوانه از این هدایت بودن بهره ببرند. پنج ادعا داره: من نورم، من برهانم، من موعظم، من هدایتم. پس چرا بنده و شما از هیچ کدام از این موارد استفاده نمی کنیم؟ نه از هدایتگری قرآن استفاده می کنیم، نه از نور بودن قرآن استفاده می کنیم و نه از شفا بودن قرآن استفاده می کنیم. چرا ما نمی تونیم بهره ببریم؟ در حالی که قرآن میگه من این پنج خصوصیت رو دارم، ما چرا نمیتونیم بهره ببریم؟ چون فرمول بهره بردنش هم به ما گفته آقا لا ریب فی هدن للمتقین. این متقین کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که در حوزه عقل نظری و حوزه عقل عملی اهل فعالیتن، کار کردن، تلاش کردن، نرفتن خدمت قرآن فقط ساد و زاد یاد بگیرن، نرفتن خدمت قرآن فقط به ظاهرش توجه بکنن، نرفتن خدمت قرآن فقط حفظش بکنن، که اکثر کسانی که در مقابل امیرالمومنین در خوارج قرار گرفتن غالبشون حافظان قرآن بودن، خوارج نهروان. در این حالی که رسیدگی و پرداختن به ظاهر قرآن بی اهمیت نیست ولی لازم هست، اما کافی نیست. ما چرا نمیتونیم از قرآن بهره ببریم؟ چرا نمیتونیم نور بودن قرآن رو در خودمون احساس بکنیم؟ چرا نمیتونیم به خدمت قرآن بریم و شفا بگیریم؟ شفا نه از امراض دنیوی. بنا نیست سرطان رو شفا بده، بنا نیست دیابت رو درست بکنه، بناست انسان درست بکنه. چرا ما انسان نمیشیم؟ این هم خط به قرآن میکنیم. شاید پای تفسیر بسیاری از بزرگان هم میشیدیم، هیچ بهره نمیبریم. هیچ. دلیلش اینه که آقا جان قرآن میگه من چی کارم، بعدم میگه این کار کیا میتونه ازش استفاده بکنن. کسانی که در دو حوزه عقل عملی و عقل نظری کار کرده باشند، در حوزه عقل نظری، در حوزه اندیشه و تفکر، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان پیدا کرده باشند و در حوزه عقل عملی در جنبه رفتارهای فردی مهمترین عمل، الذین یقیمون الصلاة، و در جنبه رفتارهای اجتماعی و انفقناهم و مما رزقناهم ينفقون، اهل انفاق هستن. یعنی آقا اینا کار کردن، اینا زحمت کشیدن، اینا دارای مراتب ایمانی هستن و در مسئله رفتاری آدمای مهمی هن، هم جنبه رفتارهای فردیشون و هم جنبه رفتارهای اجتماعیشون، کار کردن، تلاش کردن. اینا میتونن از قرآن بهره ببرن، نه همه. والذین یؤمنون بما انزل الیک، پیغمبر ما، و کسانی که به اون چی که به تو می آید ایمان دارن، یعنی به تو پیغمبر من اعتقاد دارن، و ما انزل من قبلک، به انبیاء سلف هم اعتقاد دارن، و بالآخرت یوقهم یوقنون، اینها به آخرت یقین دارن. مراتب ایمان به غیب داره بیان میکنه، نبوت رو قبول دارن، کتب آسمانی رو قبول دارن، معاد رو قبول دارن، نه قبول دارن، یقین به معاد دارن، و الا بنده و شما هم قبول داریم. حالا از هر کدوم ما پرسن که قیامت هست یا نه، شما همه پاسخ بدید چی آقا؟ پس چرا ما خدا نمیترسیم؟ چرا رفتار ما شبیه رفتار علی ابن ابی طالب نیست؟ یا علیاذ بالله میخواد بگه او مریض بود تو نخلستان بیهوش میشد که علیاذ بالله، یا ما خیلی آدم های بیخیالی هستیم؟ ما خیلی آدم های بیخیالی هستیم. یقین به معاد نداریم. اگه یقین به معاد باشه بهره از قرآن برده میشه. و بعد بیان میکند به اینکه نتیجه کار اینه، اولئک که علی هدن من ربهم، اینا بر هدایت از ناحیه پروردگار هستن، و اولئک که هم المفلحون، اینا در غایت کار رستگاران هستن. پس اگر کسی میخواهد از قرآن بهره ببرد، در گام اول باید ایمان داشته باشه در حوزه عقل نظری، اندیشه درست بشه، دانش پیدا بشه، اون دانش تبدیل بشود به اعتقاد، اون اعتقاد بهش ایمان پیدا بشه. سه مرحله داره. پس باید اول دانشش باشه، بعد اون گره بخوره به در واقع بینش ما، و بعد نسبت بهش یک باوری ایجاد بشه. اون باوره رو بهش میگن ایمان. اول باید این باشه. وقت نماز مبتنی بر ایمان معراج میشه، روزه مبتنی بر ایمان کارگشا میشه، زیارت سید الشهدای مبتنی بر ایمان کارگشا میشه، و الا کربلا رفتن فی نفسه هیچ کس را برایش هیچ کاری نمیکنه. اگر بخواست کار بکنه، خب تمام این عزیزانی که در کربلا بودن زندگی میکنن الان، همه باید از اولیاء بله خدا باشه. نفسش که کار نمیکنه، که شکلش کار میکنه. به چه شکلی بری اون کار میکنه. توجه فرمودید؟ خب پس باید اول ایمان باشه. حالا این که ما میگیم نفس دشمن انسان است یعنی چی کار میکنه؟ نفس یه بلایی سر انسان میآورد که نمیگذارد این ایمان شکل بگیره. یعنی جایگاه ایمان رو تصرف میکنه. او وقت این که نمیگذارد شکل بگیرد به این شکل که جایگاه ایمان رو تصرف میکنه، بهش میگن هوای نفس. پس اگر از نظر فنی از آیان پرسیدن هوای نفس چیه، باید پاسخ بدی هوای نفس دشمنی نفس است که نمیگذارد ایمانی که کار مرا به فلاح و رستگاری میکشاند شکل بگیره. پس نفس کجا رو تصرف می کند؟ جایگاه ایمان. جایگاه ایمان کجاست؟ به استناد آیات قرآن کریم، اولا بدانیم جایگاه ایمان قلب است، نه این مایچه سنوبری در سمت چپ، حقیقت قلب که بعدی از ابعاد روح است. در اوایل بحث خودم مطرح کردم اونجا رو تسخیر میکنه. حالا آیاتی که حکایت از این معنا دارن مرکز ایمان قلب است، به سه آیه اشاره میکنم. شاید در قرآن کریم به این شکل از آیات مثلا 10 یا 15 آیه داشته باشیم. من سه تاشو میگم. سوره مبارکه مائده آیه 41، یا الله. خب عجب به پیغمبرش بیان میکند، سوره مبارکه مائده آیه 41، به پیغمبرش بیان میکند لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اینایی که در مسیر سیر کفر مسابقه دارن میدن رو سرعت گرفتن، اینا تو رو اذیت نکنن، رو محزون نکنه ها. سرعت گرفتن اینها در مسیر کفر، شتاب اینها در مسیر کفر، لا یحزن که تو رو محزون نکنه ای نازنین. من الذین قالوا آمنا بأفواههم، اینا کسانی هستن که میگن ایمان آوردیم به زبان، ولی ولم تؤمن به قلوبهم، تؤمن قلوبهم، اما ایمان قلبی نیاوردن. حضرت میفرماید که جایگاه ایمان کجاست؟ آقا قلب است و نه زبان. مدعی ایمان کارش به جایی نمیرسه. این یک. آیه دوم، سوره مبارکه حجرات آیه 14، قالت الاعراب آمنا، بادیه نشینا اومده خدمت رسول گرامی گفتن ما ایمان آوردیم. پیغمبر صریح اللهجه بلا فاصله، پیغمبر ما به اینا بگو قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید، از خبران نیست، نماز بخونید، روزه میگید، خب بگید اینا دلالت بر ایمان نمی کنه. ولیکن قولوا اسلمنا، خب آره چون نماز بخونید چون روزه میگید بگید ما اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، چون که اصلا ایمان در قلب شما وارد نشده. این روایت رو من خوندم، مکرر هم خوندم، ولی بهش توجه بکنید. به این روایت اومدن خدمت پیغمبر فرمودن یا رسول، عرض کردن یا رسول الله بهشت رو برای ما تضمین کن، یعنی یه راهکار به ما بگو، ما این راهکار رو انجام بدیم قطعا بهشتی بشی، بهشت تضمینی، اینو برای ما تضمین بکن. پیغمبر فرمود 6 تا کارو برای من تضمین بکنید، من براتون بهشت رو تضمین میکنم. همه زود خودکارا رو 6 تا کارو انجام بدیم میریم تو بهشت، 6 تا کارو انجام بدیم میریم تو بهشت. خب شما قطعا میخواید بشنوید، اگر قبلا یادت نبوده باشه که چی گفتم، که یادت نیست قاعدتا چی گفتم، و 6 تا کار بخواید تا برید تو بهشت. جانم الان میریم تو بهشت، فقط دروغ نگید، ادا امانت بکنید، خیانت نکنید، به حرام نظر نکنید، به نامحرم نگاه نکنید و زور نگید. چند تا شد؟ خب نماز کو؟ خب روزه کو؟ حج کو؟ خمس کو؟ اونا اشکالشون همین بود، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، ولی گفت با همه اینا شرمندن، میگن اصلا نه، با این حرفا اصلا نه، ایمان یه مرتبه بالاتره بابا. چه در رابطه با ایمان صحبتهای مفصل و مبوب رو داشتم من، دیگه نمیخوام بهش بسن، فقط خواستم اشاره کرده باشم. فرق است بین مرتبه ایمان و مرتبه اسلام. جایگاه ایمان قلب انسانه، اشاره به این سنوبریه هست، ولی حقیقتا این نیست، این از باب ارتکاز. سومین آیه در سوره مبارکه مجادله آیه 22، این آیه قوغاست، قوغا با چقدر عالیه. لا تجد قوماً یؤمنون بالله والیوم الاخر، پیدا نمی کنید طایفه ای را که ایمان به خدا داشته باشند، ایمان به قیامت داشته باشند، اما یوادون من حاد الله و رسوله، اما جوری باشند که رفیق کسانی باشند که دشمن خدا و پیغمبر هستند. اگر از شما پرسیدند ما به چه دلیل باید تبری داشته باشیم، استناد به سوره مبارکه چی؟ بله؟ آیه از این آیه آیه تبری است. بعدم خود قرآن خوشگل گفته میگه کیا اهل تبری هستن؟ یؤمنون بالله والیوم ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ولو اون کسانی که دشمن خدا هستن باباهاشون باشن، عشیرهشون باشه، خیش و قومشون باشه، فرزندانشون باشن، اینا چون دشمن خدا و رسول خدا هستن اهل ایمان با اینا رفیق نمیشن، از اینا الان براعتش میکنن. وقت این اهل ایمان کیان؟ به زبان میگن نه بابا، اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، خدا در قلب اونها ایمان رو قرار داده و یدهم به روح من، به واسطه روح القدس هم اینا رو چیکار بکنه؟ تایید میکنن. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار تا آخر آیه. این آیه اولا آیه طبق تبریه. حالا من میدونم چون هم منبر بیا پایی ممکن است بعضیا از قرآن داغتر بشن، من نکته رو بیان بکنم که آقا جان تبری یک اعتقاد است، اعتقادش باید باشه، تحت هیچ شرایطی هم از بین نباید بره، لکن نهو بر این که اظهارش تابع شرایط. ما الان در شرایط تقیه است، نسبت به دیگران یه ملاحظاتی داریم، پس اعتقاد تبری باید باشد که وجود نازنین حضرت امام باقر فرمودن دین کامل 9 رکن دارد، یک رکنش تبری از دشمنان ماست. این اعتقاد باید باشه. حالا اظهارش تابع شرایط. پس بنده وحدت شکن بله نیستم، اعتقادش رو دارم صحبت میکنم. اما بعضی ها در حد اعتقادش مشکل دارن. سعد ابن سوهان آمد خدمت حضرت امیر گفت آقا یک خود از مناقبت بگو کیف کنی. خیلی حرفه آدم مناقب علی ابن علی طالب رو بشنه و بگه کیف بکنه، ولی یه عده میگن آقا اینا قلوه نگین. تو فهمیدی قلوه یا پیغمبر؟ اینا مشکل داره، اینا در باطنشون مشکل داره. متو خب یه چیزایی رو تصویر میکنن دیگه، آقا وحدت و این حرفا. منم میفهمم وحدت چیه. نسخه وحدت حضرت صدیقه طاهره چی پیچیده؟ نسخه وحدت چیه؟ این نه در خطبه فدکیه. خب فاطمیه چی کار میکنیم؟ فقط گریه که نمی کنیم که، در فاطمیه خطبه فدکیه رو گوش میکنیم. این نه امامتنا امانن من الفرقه، ولایت و سرپرستی ما اهل بیت مانع از تفرقه است. نسخه اینه. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيها يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور امام امروز وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری، و هدیه به پیشگاه مقدس فرزند برومندش تأجید در فرجش رضایت و خوشنودی حضرتش از تمام پیروانش سه صلوات دارم.